همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمال ایرانی، محو جلیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
درود بر شما ایرانیان عزیز، و چقدر بخت بلندی داریم که تقویم ایران عزیزمون با اقتدار آراسته هست. سپاسگزارم از همراهیتون. اما ساعت 6:31 هست، رسیدیم به بخش روز شمار تاریخ. خانم حسنی پشت خط ارتباطی هستن. سلام، صبح بخیر.
خانم حسنی سلام میکنم، صبح شما بخیر.
سلام خانم محبی، آقای حسنی سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز. هم سلام و صبح خیر میگم در خدمتتونم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. می‌خوایم روز شمار تاریخ امروز رو از وقایعش مطلع بشیم. بفرمایید.
در خدمت.
خواهش می‌کنم. اولین رویداد خانم حسنی عزیز.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردین در ابتدای برنامه‌تون، امروز توی کشور عزیزمون ایران روز دانشجو هستش، به یاد 3 دانشجویی که هنگام اعتراض به دیدار رسمی معاون رئیس جمهور وقت آمریکا و از برگیری روابط ایران با بریتانیا در 16 آذر ماه سال 1332 در دانشگاه تهران کشته شدند. روز دانشجو رو خدمت همه دانشجوها تبریک عرض میکنم و برای
یاد و خاطرشون گرامی. خانم حسنی عزیز، بله، بعدی فرمایید.
یه مناسبت جهانی خانم محبی، امروز روز جهانی هواپیمایی هستش که سال روز تأسیس سازمان جهانی هواپیمایی هست و وظیفه این سازمان هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی تو سطح دنیا هستش.
بله. بفرمایید.
یه رخداد جالب خان محبی، 221 سال پیش این روزی، سال 1804 میلادی، آزمایش به موفقیت آمیز اولین لوکوموتیو جهان در انگلستان. اولین راه آهن جهان که توی انگلستان ساخته شده بود و توسط اسب کشیده میشد، تو این روز یه مهندس معدن انگلیسی یه موتوری ساخت که به جای اسب یه باری به وزن 20 تن رو به فاصله 16 کیلومتر حمل کرد.
بله. می‌کنیم خانم.
بله، در خدمتتون هستم. یه رویداد برای علاقه‌مندان به اتومبیل، 136 سال پیش چنین روزی، سال 1889 میلادی، آغاز به کار نخستین اتومبیل به شکل امروزی توسط بنز. سوخت این اتومبیل از بنزین و الکل بود و با سرعت حدود 12 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد.
تقریبا سرعت لاک پشتی بوده.
بله.
بفرمایید. بفرمایید.
80 سال پیش خان محبی چنین روز سال 1945 میلادی اولین اجاق مایکروویو ساخته شد، همین وسیله‌ای که غذا رو توی زمان کوتاه میپزه و گرم میکنه.
خیلی هم عالی، کار ما رو راحت کرد. حسن بگی چند تا دیگه داریم؟
بدون اینکه شما بپرسید امروز رسیدیم با آخرین خبر خانم.
خیلی خوب، خیلی خوب باشه. یعنی با تو خداحافظی کنم بریم برگردیم؟
نه، یه دونه دیگه مونده.
خیلی خوب، خیلی خوبه. خانم به خود ما دوستتون داریم، اصلا نمیخواد خداحافظی کنین. هر چقدر ما کیف میکنیم ولی فرصت برنامه اونجوری. بفرمایید خانم.
آخرین خبر این که 54 سال پیش چنین روزی سال 1971 میلادی پرتاب آپولو 17 به فضا، آخرین فضاپیمای پروژه آپولو تو این روز به فضا پرتاب شد.
خیلی هم عالی. من با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم روز شما رو تاریخ زندگی شما عالیه، عالی عالی باشه خانم حسنی عزیزم.
برای شما و همه شنوندگان عزیز
قربان شما، روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
روز شما هم بخیر و خداحافظ.
عاقبتتون بخیر خانم.
قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ.
صبحتون دلبازی، روزتون بی نظیر، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن، خورشید خانوم اومده در میزنه، کوچه به کوچه داره سر میزنه، دلاتونو تازه کنیم دوباره که زندگی قشنگی هاشو داره. صبحتون دلپذیر، روزتون بی نظیر، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن، صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن.
بله صبح اومده، باید هممون آماده بشیم، با یک آمادگی کامل قبراق و سرحال از منزل خارج بشیم. 6:36 و 38 ثانیه شد. میخوایم سالم باشیم دیگه. حالا چه جوری؟ از خانم روزا چرمشیر، کارشناس پزشکی ورزشی و ورزش درمانی میخوایم بپرسیم. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خانم چرمشیر.
صبح شما هم بخیر باشه، شده روز خوبی شروع کنیم همه با هم.
الهی آمین.
خیلی ممنون. خوبین؟
ممنونم. بعد
قبراق و سرحال؟
بله.
عالی؟
عالی.
بله بریم بیایم ببینیم چه خبر. بله 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 میشمارم. 3 2 1. اولین حرکت کششی رو خانم شرمشیر امروز چیه برامون بگید؟
بله، دستمون رو صاف میاریم جلوی سینمون به طرف جلو، کششیم به طرف جلو، این فرم دستمون. پاهمون رو یک ککی به طرف شکممون جمع میکنیم و باز میاریم پایین. تو این حرکت که هر بار پامون و هر پای رو میاریم بالا، دو تا دسته که در حال کششه به همون طرف به پهلو میکشیم.
بله.
و این کشش بسیار خوبیه که پا میاد بالا، دستا میره به طرف همون تا پهلو کشش داده.
بله، به همین سادگی.
بله بله.
میشماریم. 10 9 8. حرکت دوم امروز.
زانوم رو خم میکنیم، یکم پاها رو اصلا باز میکنیم، حتی در حد ارزشانی پاها رو اصلا باز میکنیم، به منزه 20 درجه زانوم رو خم میکنیم، به طرف پایین میریم.
بله.
این حالت که بهش میگن اسکوات، میخوام که تو همین وضع یک قدم جلو برم، قدم دوم رو بردارن، دوباره بعدیش قدم به عقب و قدم بعدی هم به عقب، در واقع دو قدم به جلو دو قدم به عقب، هر کدومش یک حرکت.
بله جالبه. نه. که این حرکاتی که شما دارین آموزش میدین زیاد فضای آنچنانی هم نمیخواد، در فضای محدود هم میشه این کارو کرد، درسته؟
بله دقیقاً، همش منزل در منزل همه کار میشه کرد.
بله الان بشماریم دیگه.
بله بله بشماریم.
10 9 8. حرکت سوم امروز
حرکت سوم اینه که باز پاهمون یه مقداری باز نگه می‌داریم، دستمون رو می‌بریم به نزدیک به گوشمون، یعنی پنجه‌مون نزدیک گوشمونه، کف دستمون به طرف بیرونه. هر بار خم میشیم از پهلو دستمون رو باز می‌کنیم تا در حد زانو و از پهلو سعی می‌کنیم پیش بریم، هر که هر چقدر می‌تونه. دوباره صاف میشیم، دست می‌بریم طرف گوشمون، اون یکی دست رو آزاد میکنیم، از پهلو میریم به طرف زانوی بغلمون.
بله بسیار عالی.
بله.
ده نه بله بسیار عالی. حالا که حسابی داریم گرم میشیم، حرکت چهارم رو ببینیم چیه.
حرکت چهارم اینه که دستمونو هر به هر یک دونه دستو یک بار از جلوی سینه صاف میاریم، میچرخونیم از مفصل شانه میبریم به طرف عقب.
بله.
یعنی یه چرخش از مفصل شانه از جلو به پشت. وقتی به پشت میرسیم پامونو یه هم پای همون طرف رو خم میکنیم به عقب، میبریم عقب، بس انگار داریم سعی میکنیم دستمونو برسونیم به کف پای پامون در و پا در همون طرف.
بله.
یه طرف از جلو به پشت، پا از عقب جمع میشه، دست و پا به هم میرسن، دوباره برمیگردن سجاب این پا اون پا.
بسیار عالی.
بشموریم
ده نه ها. خانم شرمشیر چند حرکت دیگه داریم؟
میتونم یه حرکت دیگه داشته باشم؟
بله
این فرصتتون هستش.
بله بله حتما. خب. یک ساعت کافیه؟ بفرم.
خب باز یکم پاها رو از هم باز میکنیم، خم بله. میشیم از کمرمون، خم میشیم یه ذره زانوامون هم خم میکنیم که فشار از روی کمر برداریم.
بله.
باز دستا به طرف گوشمون هستش، کف دستا به طرف بیرون. همجور که دلا هستیم کامل میچرخیم به یک طرف، یعنی بالاتنمون کامل میچرخیم یک طرف تا این پوزیشن، برمیگردیم دوباره میچرخیم به طرف مقابل.
بله.
و شماره
بسیار عالی. ده نو هشت بسیار عالی. خیلی ممنونم که صبح امروز ما رو هم با نشاط کردید خانم چرمشیر. سپاسگزارم ازتون.
سلامت باشین.
تا یه سلام دیگه، خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
روشن چشماتو وا کردی، آسمون آبی شد صبح زیبا کردی، ای
شادی من. دیروز گذشت و تو دلامون هنوزم حس امیده، امروز تو دریا که فردا هنوز از راه نرسیده، نرسیده روز از راه. زندگی از نوعه تمرینه، بندگی از نوعه خوشبختی، دلخوشی آرامش، دنیا تو به خدا بسپارش.
دقیقا ساعت استودیوی ما 6:46:05 است و باز هم گپ و گفت داریم. میخوام سلام و صبح بخیر ویژه بگم به همه اونهایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستن و یک سلام و صبح بخیر ویژه خدمت سرکار خانم بهیه جعفری، معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران. سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر، بسیار سپاسگزارم از محبتی که کردین، در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خدمت شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم، امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشین، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، شما هم به همچنین. خانم، افتتاح طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی، میخواییم بدونیم که مزایای اصلی طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی از نظر تأمین منابع آبی چه چیزیه؟ بفرمایید.
به هر حال استفاده از آب نامتعارف الان توی دنیا هم مرسوم هست و حالا با توجه به خشکسالی هایی که اتفاق میفته، کشورهایی که دسترسی به منابع آب نامتعارف دارن مثل دریا و یا حتی استفاده از پساب، تلاششون این هست که بتونن از این منابع هم حد اکثر در واقع بهره برداری رو در چارچوب ضوابط و معیارهای زیست محیطی داشته باشن. کشور ما هم با توجه به دسترسی مناسبی که حالا به آب دریا داره، به خصوص تو سواحل جنوبی، این یکی از برنامه ریزی هاش در واقع این بوده که هم بازار آب نامتعارف راه اندازی کنه که خب تو برنامه هفتم هم به ما تکلیف شده، به وزارت نیرو تکلیف شده تو بند ته ماده 38، و همین که خب به هر حال بتونیم منابع رو برای صنایع و حالا بخشی هم برای شرب بتونیم از این منابع تأمین بکنیم. به همین ترتیب حالا 5 تا خط انتقال برای انتقال آب دریا به قسمت‌های مرکزی و شرقی کشور برنامه ریزی شده که البته با محوریت و با استفاده از پتانسیل در واقع بخش خصوصی در حال اجرا هستن که حالا بخشیش هم به بهره برداری رسیده.
خانم جعفری عزیز، این پروژه چه تأثیری میتونه به زندگی مردم ما، کشاورزی ما، البته تو فلات مرکزی داشته باشه؟
ببینید، خب آب نامتعارف تقریبا میشه گفت آب گران قیمتیه و تو بحث کشاورزی که خب خیلی در واقع کاربرد نداره، مگر اینکه خود حاشیه در واقع سواحل باشه و بشه از مکانیزم‌های حالا تو گلخونه یا بحث‌های شورورزی استفاده کرد. ولی به هر حال الان بارگذاری هایی که از منابع آب متعارفمون مثل آب سطحی و زیرزمینی برای تأمین آب صنایع شده بود تو فلات مرکزی، ما در تلاش هستیم که بحث بازتخصیص آب رو داشته باشیم، یعنی جایگزینی منابع آب مصرفی فعلی با منابع آب نامتعارف که یکی از اونها همین آب دریاست. بنابراین تلاش این هست که ضمن این که در واقع بارگذاری ها رو افزایش ندیم، به این ترتیب حالا با بحثای صرفه‌جویی و اینها بشه در واقع جبران ها انجام داد. میگم طبق تکلیفی که تو برنامه هفتم هست، ما بحث تأمین آب صنایع به خصوص صنایع آب بر رو به جز دارویی و غذایی و حالا آشامیدنی رو از منابع نامتعارف داشته باشیم. بنابراین این کار کمک میکنه در به این که بحث اشتغال و حالا توسعه صنعت و پایداری در واقع صنعت توی حالا جاهایی که بارگذاری انجام شده، هرچند میگم رویه و منطق این هست که ما بیشتر بارگذاری ها رو دیگه تو فلات مرکزی که خب بیشترین جمعیت رو داره، کمبود ذاتی منابع آب داره، انجام ندیم و اینا رو ببریم به سمت سواحل، ولی همونهایی که فعلا موجود هستن رو ما تلاش داریم که از این منابع آب نامتعارف جایگزین بکنیم. همین کاری که حالا در همین خطی که شما فرمودید برای اصفهان در واقع در حال انجام هست، برای خطوط دیگه تو یزد و کرمان در واقع در حال انجام هست، که ما اینا رو با منابع آب فعلی که دارن مصرف میکنن، منابع آب شیرین هستن، جایگزین میکنیم و اون منابع آب شیرین بمونه برای تامین پایدار آب شور، بهبود شرایط زیست محیطی و همینطور بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی ما. بنابراین کمکی که داره به ما میکنه اینه که ما از این جایگزینی که داره اتفاق میفته، بحث تامین پایدار آب شربمون رو در واقع با کمیت و کیفیت بهتری داشته باشیم.
خانم جعفری، من میخوام اینو بپرسم، شما گفتید آب نامتعارف آب گرانیه، میخوام بدونم حالا وقتی تو این قسمت گرانه، مراحل اجرایی طرحش و زمان بندی اون به چه شکلیه؟
ببینید زمان بندی که خب به هر حال استفاده از آب حالا تو بحثای آب دریا تأسیسات نمکزدایی داره و خطوط انتقال. حالا این خطوط انتقال در مورد بحثای آبهای در واقع متعارف هم بخواد اتفاق بیفته، تو این زمینه خیلی با هم دیگه توفیری ندارن، مگر اینکه خب به هر حال الان خطوط انتقال ما یه خورده طولانی تره، داریم از سواحل جنوبی به هر حال به مرکز ایران میکشیم، شاید در واقع برای آبهای متعارف ما طول خطوط انقدر زیاد نباشه. من فکر میکنم همین خطی که در واقع اومده بکنم حدود 180 کیلومتر هست و اینها، به لحاظ خب همینها و اون تأسیسات نمکزدایی که ایجاد میشه، خود همینها باعث میشه که قیمت، یعنی مثلا ما قیمتهای نمکزدایی رو متعارف رو در کنار سواحل یه چیزی حدود 60 سنت داریم، ولی وقتی که انتقال در واقع بهش اضافه میشه اینها در واقع به حتی مثلا 4-5 یورو هم میرسه، به خاطر این هست که در واقع آب گرونی هست.
خب چقدر میتونه در مقابله با بحران کم آبی مؤثر باشه و کم آبی ما رو جبران بکنه؟
ببینید راهکار اصلی برای جبران کم آبی باید در واقع در نظر داشته باشیم، ما هرش عرضه آب رو بیشتر بکنیم به همون ترتیب تقاضای آب هم بیشتر میشه، بنابراین باید حتما بین اینها توازن وجود داشته باشه و ما در واقع بحث اصلی که داریم تو بحث مدیریت منابع به خصوص تو کشور ما این هست که بارگذاری ها رو کاهش بدیم، یعنی بحث صرفه جویی به خصوص تو بخش کشاورزی، حتی شرب، حتی صنعت، استفاده از بازچرخانی، که اینها بتونن منابع ما رو در واقع همینی که موجود داریم از منابع آب متعارف بتونن ترمیم بکنن. آب نامتعارف هم در کنار این به ما کمک میکنه، ما نمیخوایم اونقدر آب نامتعارف یعنی همه چیزو، چون میگم آب گرانی هست، به هر حال تو بحثای زیست محیطی هم استفاده از آب دریا و تخلیه پسابش باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی باشه، اینها همه تاثیرگذار هست. میگم محوریت اصلی و رویکرد اصلی ما بحث کاهش بارگذاری ها هست. آب نامتعارف هم حالا تو بخش هایی که واقعا امکان تامین آب از جاهای دیگه وجود نداره یا ما دسترسی مناسب تری به آب نامتعارف داریم، میتونه کمک بکنه که این بارگذاری ها رو یه مقدار تعدیل بکنه و ما اون پایداری آب شرب از منابع آب متعارفمون داشته باشیم.
خب من میخوام بدونم چه همکاری هایی بین دستگاه مختلف برای این پروژه انجام شده و تا چه حد میتونه موفقیت آمیز باشه؟
ببینید به هر حال پروژه هایی که میخواد انجام بشه همه چند وجهی هستن، ما هم بحث مثلا توی طرحهای انتقال آب دریا، بحث وزارت سمت که حالا کمک های مالی و اینها رو داره و صنایع رو در واقع بسیج کرده که بتونن این خطوط رو حالا با اون سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام بشه. خب این میشه همکاری های در واقع بخش صنعت. از اون ور مثلا سازمان امور اراضی کمک میکنه به در اختیار گرفتن اراضی برای همین خطوط انتقال یا در واقع تاسیسات آبگیری که از دریا میخواد انجام بشه. سازمان حفاظت محیط زیست بحث مجوزهای زیست محیطی رو و اینکه خب حالا شرایط آبگیری از دریا به چه ترتیب باشه، شرایط تخلیه پساب به چه ترتیبی باشه، یا حالا یا مثلا معاونت فناوری اقتصاد دانش بنیان بحثای استفاده از فناوری که حالا مثلا پساب صفر داشته باشیم و از اون نمک باقی مونده بشه برای مصارف صنعتی استفاده کرد. حالا وزارت نیرو هم خب بحثای تخصیص و راهبریهای مرتبط با برنامه‌ریزی منابع آبش رو انجام میده و حالا ممکنه ارگان‌های دیگه مثل سازمان برنامه خب برها کمک میکنه تو اون قسمت اگر قرار باشه برای شرب استفاده بشه، بحثای خرید تضمینی و اینها. به هر حال مجموعه ای از عوامل در واقع توی اجرای این طرح‌ها با همدیگه همکاری میکنن که تا انشالله ما بتونیم تامین مناسب آب رو داشته باشیم، حالا تو بخش صنعت و از قبل آزادسازی که از منابع آب متعارف انجام میشه بتونیم حالا بهبود شرایط منابع آبی رو تو بخش فلات مرکزیمون داشته باشیم.
بسیار متشکرم از شما خانم جعفری، ولی میخوام اینم بپرسم بخش آخر گفتگومون که این بخش متعارفی که فرمودید برای شرب استفاده بشه، آیا تمهیداتی هم براش اندیشیده شده، انجام شده که حالا فرمودید که باید این 180 کیلومتری که این آب گران برسه برای بخش صنعت، چطور میخوایم این آب شرب رو، حالا لوله کشی مجزا داره، ما چطور میخوایم صرفه جویی بکنیم؟ حالا یکی دو تا توصیه اگر بفرمایید برای دوستان خوبی که فکر میکنن اگر این آب وارد سیستم بشه میتونن همین طور آزادانه آب مصرف بکنن، بفرمایید.
ببینید به هر حال ما بیشتر چون مبدا الان مد نظر هست، چون این خط انتقال آب رو داره میبره. حالا مثلا شما برای همین خط استان اصفهان مثلا یه بارگذاری حالا برای یه صنعتی ممکنه مثلا 50 میلیون متر مکعب آب متعارف داشته باشه. اون منابع آب متعارف در واقع پلم میشه، استفاده نمیشه طبق فرایندی که ما تو بحث باز تخصیص آب داشتیم، هم تو برنامه هفتم هم تو قانون بودجه سال 1402، و تخصیص اینا در واقع به نام شرب زده میشه. ممکنه همین الان استفاده نشه،
اطلاع رسانی میشه، یعنی خانم جعفری
برای صنایع اصلا این روندها انجام شده برای صنعت.
نه این پلمپی که فرمودید آب متعارف و آب شرب، اطلاع رسانی میشه دیگه، درسته؟
بله اطلاع رسانی که اصلا شرکت های ما خودشون میرن در واقع این کارو میکنن، چون مجوزها رو از برداشت از آب زیرزمینی و اینها شرکت های آب منطقه‌ای ما دادن و بعد میرن تخصیص اینا رو چیز میکنن، اون چاه ها رو پلمپ میکنن که حالا اگر در شرایط حالا منابع آب به هر حال مثلا منابع آب سطحی کم اومد، چون خود بودن همون آب و استفاده نکردن از اون منابع آب متعارف خودش باعث میشه که شرایط آبخانهای ما بهبود پیدا بکنه، در واقع یه بارگذاری داره کم میشه دیگه از منابع آب زیرزمینی ما. بله این که چیز میشه، ولی کماکان گفتم خدمتتون بحثای سیاست‌های صرفه‌جویی آب، کاهش هدررفع و اینها تو زمینه هم مدیریت مصرف آب شرب هم سایر مصارف در واقع در دستور کار هست و گفتم خدمتتون بهترین سیاستی که تو کشور ما در زمینه آبی میتونه پاسخ خوب باشه کاهش بارگذاری ها هست، حالا چه این تو بحث آب شرب باشه چه تو بحث صنعت باشه، مثلا توسعه بازچرخانی تو خود آب مصرفی صنعت و همینطور بخش کشاورزی که خب بزرگترین مصرف کننده آب تو کشور هست.
خیلی متشکرم از شما خانم بهیه جعفری و امیدوارم که همه دوستان عزیز شنونده‌ای که صدای شما رو شنیدن بدانند و آگاه بشن بیشتر، البته که چه ما به سختی میتونیم آب رو به دست بیاریم و این به دست آوردنه باعث نشه که راحت از دستش بدیم. باهاتون خداحافظی میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم هر جایی که هستید سعی و تلاش شما بر این باشه که مردم رو از جهت آب خیالشون رو راحت بفرمایید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. منم امیدوارم که خداوند در واقع نزول رحمتش رو بر ما داشته باشه و انشالله منابع آبی ما طوری باشه که ما بتونیم تامین پایدار آب رو داشته باشیم برای همه مردم.
الهی آمین. روز خوبی داشته باشید خانم. خداحافظ.
متشکرم. شما همینطور خدا نگهدار.
خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده، با بهیه جعفری معاون مدیر کل